بفرمایید.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط
خوردگی هست؟
خواستیم یه توضیحی رو
برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
تا که بر لب نامت ای زیبا ترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، مجله تحلیلی خبری بدون خط خورده که خدمت شما سلام عرض می کنم. دیوید بگیم شب شما بخیر. امروز 23 اسفند ماه سال 1401 هست، چهارشنبه سوری هست. خیلی خیلی مواظب باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید. در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های بدون خط خوردگی. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود. پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض محور چهارم، تأثیر این توافق بر حل بحران‌های منطقه از جمله جنگ یمن. تشکیل جبهه مشترک علیه تحریم‌های آمریکا. در بخش رصد، حمله گروهک کموله به بیانیه رضا پهلوی و عبدالله مهتدی. درنگی بر جنبه های اقتصادی توافق تهران و ریاض. و فاینانشال تایمز و یک ادعا درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. از طریق این سامانه حتما با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض محور چهارم، تأثیر این توافق بر حل بحران‌های منطقه از جمله جنگ یمن.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای علاءالدین بروجردی، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای بروجردی، این توافق، یعنی توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، چطور میتونه پایان دهنده جنگ یمن باشه؟
مستظرید که به خروجی یک تلاش مشترک حداقل دو سال اخیر بود که مذاکرات پنج دوره‌ای در بغداد با حضور نخست وزیر وقت و همچنین تلاش عمانی ها در منطقه جزء سوابق تاریخی این توافق بود، ولی خب مقدر این گونه بود که در پکن رقم بخوره این توافق نهایی و یک تحول بسیار مهمی در منطقه تلقی شد و در سطح جهان، و فکر میکنم جز رژیم صهیونیستی اکثر کشورهای دنیا از این تحول استقبال کردند. در هر صورت این رویداد آثار و تبعات متعددی رو در منطقه خواهد داشت و یکی از نمونه‌های آن که اشاره فرمودید جنگ یمن است که خود یمنی‌ها بر اساس اخباری که منتشر شده اعلام پایان جنگ رو داشتند. البته سیاست جمهوری اسلامی ایران در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتن رابطه خوب با همه همسایگان بوده. این یک سیاست شناخته شده است که در نقطه مقابل این سیاست هم آمریکایی‌ها، هم انگلیسی‌ها، هم رژیم صهیونیستی تلاش در جهت تخریب روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه رو داشتن، با دو هدف مشخص: به دست آوردن پایگاه و فروش هرچه بیشتر تسلیحات. من فکر میکنم با توجه به این که ما در آغاز این راه هستیم و این توافق هم حتما آفتهایی در مسیر مواجهه، باید با یک دقت و ظرافت و توجه ویژه نسبت به آفتهای این حرکت و این توافق مهم نگاه بکنیم که از اون سیانت بکنیم، و مذاکرات طبیعتاً ادامه خواهد داشت و یکی از محورهای مذاکرات هم به طور طبیعی رویدادها و بحرانهای منطقه‌ای است که دو کشور میتوانند نقش خودشون رو در پایان دادن با آن ایفا کنند.
درسته. آقای بروجردی، به هر حال تهران و ریاض هنوز موارد اختلافی رو با هم دارند. حالا با بهبود روابط دیگر موارد اختلافی رو چطور میتونیم حل و فصل کنیم یا راه حلی براش به وجود بیاد؟
اون چه که بسیار مهم بود قرار گرفتن این قطار از ریل خارج شده در مسیر اصلی خودش است که این اتفاق افتاد. و طرفین در طی بیانیه رسمی منتشر شده اعلام کردند که ظرف دو ماه روابط رسمی و باز شدن سفارت‌ها رو در دستورکار خودشون قرار دادند و عملیاتی خواهند نمود، که این نشون دهنده عزم جدی سران دو کشور در جهت توافق در همه زمینه هاست. خیلی طبیعی است رابطه ای که یک سابقه نسبتاً طولانی 7 ساله قطع رو در تاریخچه خودش داره نیازمند صدها یا دهها ساعت مذاکره در ابعاد مختلف اختلافات موجود میان دو کشور هست، ولی خود این نتیجه حاصله هم در واقع محصول دهها ساعت مذاکره است که بسیاری از نکاتی که اشاره فرمودید در این مذاکرات مورد بحث قرار گرفته، توافقهای اولیه انجام شده، ولی بنده معتقدم بر اساس تجربه چند ده ساله عوامل تخریب روابط هم قطعا فعالانه در این زمینه عمل خواهند کرد و ما باید به دقت مواظب حفظ این رابطه و ادامه مذاکرات و به دست آوردن نتایج مثبت نهایی باشیم.
درسته. حالا این شورای موسوم به شورای همکاری خلیج فارس بعضا نوعی علیه ایران فعالیت میکرد، بیانیه‌هایی میداد یا احتمالا قطعنامه هایی که صادر میکرد. حالا این برادر بزرگ این شورا، یعنی همین عربستان سعودی، با جمهوری اسلامی ایران الان در سر یک سفره نشسته. میتونیم این رو بگیم که به هر حال یه توافقاتی صورت گرفته که خصومت‌ها از بین بره. چطور میتونیم همکاری‌های خلیج فارس رو یا شورای همکاری خلیج فارس رو بهبود ببخشیم؟
ضرب المثل معروف ایرانی خودمون که در دعوا حلوا پخش نمی‌کنن، طبیعی است در یک رابطه بحرانی موازهی که توسط همپیمانان عربستان هم اتخاذ میشه روابط در واقع متأثر از سیاست‌های این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران است. حتی تعدادی از کشورها بلافاصله اظهار علاقه کردن، از جمله بحرین یا جیبوتی یا کشورهای این گونه که به دنبال قطع روابط عربستان با جمهوری اسلامی رابطه خودشون رو قطع کرده بودن. برای برقراری مجدد رابطه، من فکر میکنم با توجه به این که در آینده علل اصول با توجه به این مجموعه کشورها، جمهوری اسلامی ایران هم با مجموعه این کشورها رابطه گفتگویی رو برقرار خواهد کرد، ضمن این که با برخی از این کشورها رابطه ما همیشه رابطه خوبی بوده، مثل عمان و تا اندازه‌ای بالاخره کویت، قطر که در بحران ایجاد شده میان قطر با عربستان ما به نوعی میانجیگری کردیم، به یاری قطر شتافتیم به عنوان یک کشور همسایه. بنابراین من فکر میکنم راه درازی رو در پیش داریم تا این روابط اون آرامش دائمی و پایداری خودش رو پیدا بکنه.
و به عنوان سال آخر، شما چقدر نقش چین رو برای اینکه میانجیگری کرد بین این دو قدرت منطقه‌ای، چون به هر حال جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاص خودش رو داره، یک جایگاه کاملا ژئوپلیتیک داره از یک طرف، و خب عربستان هم به هر حال خودش رو یک قدرتی میدونه، حالا یک کشوری با فرسنگ ها دورتر میاد میانجیگری میکنه و اینها رو در واقع یک جورای آشتی میده، این رو شما چطور ارزیابی میکنید نقش چین رو؟
البته چین کاری که کرد ادامه راهی است که کشور همسایه‌مون عراق و همچنین عمانی ها در واقع ظرف یک دو سال اخیر انجام دادند، ولی چین یک پدیده به نظر من راهبردی جدید در سطح جهانه. اگر منحنی رسم بکنیم، قدرت نفوذ و حتی قدرت اقتصادی و نظامی آمریکایی‌ها رو به افول و این منحنی سیر نزولی خودشو داره طی میکنه و چین برعکس سیر سعودی خودشو داره طی میکنه. این که کشوری مانند عربستان که معروف است که به همپیمانی با آمریکا اون سفر تاریخی آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین رو رقم میزنه و اون ارتباطات رو به افزایش رو برقرار میکنه و آمریکایی‌ها ناخرسندی خودشون رو از این تحول اعلام میکنن و آمریکا در جایگاهی قرار نداره به دلیل عدم وجود رابطه با جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های خصمانه این کشور نسبت به ایران اسلامی، نمیتونه نقش چین رو ایفا بکنه. طبیعی است با توجه به سیاست‌های جهانی چین، اونا از این فرصت حداکثر استفاده کردن و این نقش رو به عنوان یک قدرت نمایی سیاسی در جهان عرضه کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بروجردی از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با آقای علایالدین بروجردی، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:13 است. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده در هر کجای کشور عزیزمون که باشید، بدون هیچ پیچ شماره ای میتونید 162 رو شماره گیری بفرمایید و با همکارانم در اداره کل روابط عمومی گفتگو بکنید و نظرات خودتون رو با اونها در میون بگذارید. خب بریم سراغ موضوع بعد. فاینانشال تایمز و یک ادعا درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم هستم دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در گزارشی حالا گزارش خیلی مفصل هم هست، حتما شما همین گزارش رو دیدید. ادعاهایی درباره مذاکرات تبادل زندانی و بین ایران و آمریکا و ادامه اون مطرح کرده. این خبر چطور و بر اساس چه مستنداتی مطرح شده؟
خب طبعا آنچه که مشخصا وجود داره این استش که روزنامه‌ای که تو حوزه ایالات متحده آمریکا و اروپا به عبارتی خبرهای سیاسی رو دنبال میکنن، تأکیدشون بر این استش که بتوانند مسیر و بستری رو که کشورهای زینف خودشون آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینها به عبارتی در اون چارچوب قرار دارن رو جلو ببرن. فکر میکنم که یک پیشدستی و یک به عبارتی عملیاتی رو به عنوان عملیات روانی روزنامه دنبال میکنن که بتوانن توی موضوعاتی که شاید سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا علاقمند هستش که در رابطه با اونها با جمهوری اسلامی ایران که در طول چند سال گذشته به طرق مختلف با فشارهای ناجوانمردانه سیاسی و اقتصادی تلاش میکردن که ایران رو تو مسیر خواستهای خودشون قرار بدن، ولی کن خوشبختانه این اتفاق نیفتاده. فکر میکنم این خبر و جنبه های مرتبط با اون تو این راستا قابل تحلیل و گمانه‌زنی هستش.
بله، حالا اساسا نقش دولت انگلیس در این فضا چیه؟ دنبال چی میگرده؟ اگر هم حالا مذاکراتی باشه بین ایران و آمریکاست، حالا دولت انگلیس این وسط چی میگه؟
خب بریتانیا عملا در نظام بین الملل همونطوری که مشخصا امروز هم ما میبینیم که پوند به عنوان یک واحد پولی در معادلات بین المللی قیمت بالایی رو برای خودش تو نظام بین الملل تعریف کرده و این قیمت هم بر اساس اون سابقه استعماری و استکباری است که در طول صده‌های گذشته و کشورهای نظیر هندوستان که سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی بریتانیا وارد کرده و تمام داشته‌های این کشورهای مهم دنیا رو به عبارتی در لندن انباشت کرده و بر اساس اون توانستن که مکانیزم اقتصادی و تجارت گرایانه خودشون رو دنبال بکنن. امروز کشوری است با داشتن 10-12 تا کشورهایی که در چارچوب بریتانیا معنا پیدا میکنن، در چارچوب یونایتد کینگدام پادشاهی متحده معنا پیدا میکنن، خود اسکاتلند و ولز و اینا هم که در کنار انگلستان همون بریتانیا فرض میشوند و حساب میشوند. اون چیزی که مشخصا وجود داره این هستش که بریتانیا خودش رو به عبارتی صاحب جریان استعماری و استکباری میداند که به طرق مختلف تمام ارگانهای مطبوعاتی، رسانه‌ای و شبکه‌های تلویزیونی و غیره به عبارتی توی ایالت‌های توی بریتانیا زمینه‌ساز ادامه اون روندی که مطرح هستش. از اون ور قضیه هم خب طبعا بریتانیا به عبارتی یک برادر بزرگتر و یک فعال مایشه در معادلات بین‌المللی در چارچوب آمریکا خودش رو حساب میکنه و حتی ملکه بریتانیا سابق که فوت کرده و پادشاه فعلی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بدون اجازه ملکه سابق و پادشاه فعلی آب هم نمیتونه بخوره در نظام بین الملل به جهت اون وابستگی روچیلدهای بریتانیایی که تو فرهنگ سیاسی ایالات متحده ساختهای سیاسی اقتصادی نظامی رو در دست خودشون دارن. حالا در این وقت فاینانشال تایمز و به عبارتی سایر رسانه‌های مثل بی بی سی و غیره اینها که وارد عرصه‌های رابطه آمریکا با سایر کشورها میشن احساس میکنن که عقل آمریکایی، فرهنگ آمریکایی، اقتصاد آمریکایی، سیاست آمریکایی که البته این یک ظلمی به خود مردم آمریکا هم به حساب میاد که توی برنامه مستقل میشه بهش پرداخته بشه، همه اینا گروگان گرفته شده اون چارچوب سلطنتی بریتانیا و اون چارچوب استکباری 500 ساله گذشته هستش که حتی جورج واشنگتن، جان همیلتون، توماس جفرسون، آبراهام لینکلن، همه اینا که تو ایالات متحده آمریکا به عنوان سیاستمدار مطرح هستن اینا در فرهنگ انگلوساکسونی قرار دارن و این روند هم وجود داره و هر جایی که به عبارت آمریکا میخواهد حرکتی رو داشته باشه و غیره بریتانیا ابتداعا نفع خودش و برداشت‌های منفعت‌گرایانه خودش رو داره که در این رابطه هم خارج از این قاعده نیست.
یعنی در واقع اینها در واقع پشت پرده هستند و آمریکا اندخن جلو، حال خیلی خودمونیش میشه.
آمریکا بوفالوه، بوفالوی نظام بین المللی. بریتانیا خودش شیر نظام بین الملل میدونه. توی جنگل هم اگر شما یه چارچوب رفتارشناسی حیوانات رو ما داشته باشیم، شیر توانمندش اینه که از سایر حیوانات و شخصیت هایی که توی جنگل هستن به نحو مؤثر برای خودش استفاده میکنه. و من در یه مصاحبه مقالم قبلا این رو طرح بحث کردم که امروز اون بوفالوی آمریکایی که مصداق اون ماهیت وسترنی و تگزاسی ایالات متحده آمریکاست، افسارش دست شیر بریتانیاست که در نزاع بین الملل 500 سال منافع خودش رو دنبال کرده. و امروز ما توی ایالات متحده آمریکا اینو باید در نظر داشته باشیم، ترامپ و بایدن بدون اجازه پادشاه بریتانیا و ملکه سابق که فوت کردن، اینا حق آب خوردن نداشتن و حتی اون رو مادر بزرگ خودشون میدونن تو فرهنگ سیاسی انگلوساکسونیشون و پادشاه رو پدر بزرگشون میدونن.
یعنی در واقع فرقی نمیکنه حالا جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه،
مثل همون حزب کارگر و محافظه‌کار دیگه. اگر مستحضر باشید که دقیقا بریتانیا مثل ایالات متحده بازی توپ به دست یک طرف مقابل فقط دادن و بعد از اون گرفتنه، یعنی اجازه نمیدن که یک نیروی سومی، یک جریان چهارمی، پنجمی وارد بشه. و این فرهنگ دوگانه زیستی و غیرتسازی دوگانه در چارچوب دموکرات و جمهوری خاک در تو همون 300 سال گذشته که جورج واشنگتن وقتی در آمریکا، خودش هم بریتانیایی و انگلوساکسون بود، و دو شخصیت کناریش جفرسون و همیلتون، دو حزب ویک و حزب ملت رو طراحی کردن، همین بود که به عبارت جمهوری خواه و دموکرات همون سیاست های دوگانه زیستی انگلوساکسونی رو که از قبل هم تو بریتانیا بود در چارچوب حزب کارگر و محافظه کار باید دنبال بشه. یه مدت قدرت دست این باشه، یه مدت قدرت دست اون باشه و هیچ جریان سومی نتواند وارد این. البته این موضوع بکنه توی برنامه دیگه میشود بهش مستقلا.
بله بله این حالا ولی بحث جالبی است. من فکر میکنم حالا انشالله یه موضوعی بذاریم یه روز راجع به این صحبت بکنیم. فقط آقای دکتر مهرابی، این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس این مسئله رو رد کرده بود چند وقت پیش، بعد از این و فاینانشال تایمز میاد دوباره مطرح میکنه این رو، میگه اصلا مذاکراتی داره صورت میگیره. این چطور میشه این تناقض؟ چون نت پرایس میاد رد میکنه.
این بازی رسانه‌ای هستش، یعنی اینا تلاششون برای این هستش که به سیاسی هستش با یه دست بگیدن جلو با پا پس بکشن. یعنی یه قاعده این چنین میدارن، رد و تاییدهایی که انجام میدهن این هستش که نظام بین الملل بتونن اون فشار سیاسی و موضوع نه آمریکایی از گذشتن نسبت به این موضوع با جمهوری اسلامی ایران مذاکره داشتن، بحث شده. خود آقای امیر عبداللهیان هم که چند وقت پیش همین رو تر موضوع کرده بودن. نه، این چیزی که اونها دارن عمل میکنن یه حالتی هستش که در سیاست ما بهش میگیم که قبض و بستی، که متأثر از این هستش که بتوانن بیشترین نفع خودشون رو داشته باشن. یا قبض رو میدن دست رسانه ها و بی بی سی و همین فاینانشیال تا، یا بست رو میدن دستشون، یعنی جایی که لازم باشه اونها وارد میشن، فیتیله بحث رو میکشن پایین و یا جایی که لازم باشه فیتیله رو میتونن بیارن بالا. این یه بازیه، شاید بگیم که سیاسی هستش. خیلی هم فکر نمی کنم که امروز دیگه خود آمریکایی و انگلیسی ها بدنن که افکار عمومی و ملت های بیدار جهان نسبت به این بازی هاشون. نه، وقتی خب یک زندانی توی کشور تخلف میکنه توی مراودات بین المللی و موضوعات کنوانسیون حقوق بین الملل، اینها مراوداتی هستش که طبیعی هم هستش. حالا اینکه نباشد و باشد و فلان و این رسانه ها این بذارن انجام میدن، بیشتر به دست آوردن اون نفع حداکثری در چارچوب فشارهای سیاسی خودشونی که بریتانیا و آمریکا در این چارچوب به عبارت در طول چند ده سال گذشته یا خود بریتانیا در 200 سال گذشته همیشه این رو داشتن از طریق نخبگان داخلی خودشون، مطبوعات و رسانه ها و شبکه مثل بی بی سی هم فاینانشال تاز اینها رو دنبال میکردن.
درست، یعنی این پلیس خوب و پلیس بدن دیگه در واقع. بعد بله. این پلیس خوب میشه، بعد میخواد اون پلیس.
اینا فلسفهشون فلسفه هگلیه. فلسفه هگلی فلسفه دیالکتیکیه که تز و آنتیتز، یعنی شما حتما در مقابل یه تز باید یه آنتیتز تعریف کنید. و این فرهنگ در چارچوب اون نگاه مرچنتیلیستی و
یعنی در واقع برای وجود آن یکی باید یک ضد اون رو تعریف کنی که اون وجود پیدا بکنه.
قاعده سلولی مولکولیه دیگه. این رو به تمام مسائل هم بس میدن، یعنی در حوزه‌های مثلا زیستی هم این رو داروین اومد تکاملش داد، تو حوزه‌های فرهنگی هم همیشه یه دوگانه سازی، غیریت سازی، اسلام فوبیا یا ایران فوبیا، یه بحث این که یه کسی رو در مقابل خودشون قرار بدن و بعد بخوان نسبت به اون موضوع های آنچنانی بگیرن، این تو فرهنگ سیاسی غرب وجود داره که البته یک رفتار ظالمانه است دیگه، یعنی خوب و بد کردن. خود آقای جوزف اورل هم چند وقت پیش گفت ما باقیم دنیا جنگل.
بله بله.
واسه چه عباره این دوگانه زیستی یا دوگانه گرا یا غیری از سازی؟ جناب علی و شنونده محترم مستظر باشید، تو فرهنگ هگلی است که استاد فلسفه فعلی غرب به عبارتی همین هگل به حساب میاد.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
حتما روز موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خواهش می‌کنم. شبتون بخیر.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19 و 26 دقیقه هست. کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش دنبال بفرمایید. از طریق اون به آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون برنامه‌ها و آخرین اخبار و اطلاعات در مورد موضوعات روز میتونید حتما دسترسی داشته باشید و ساعت خودتون رو حتما تنظیم بکنید و برنامه دلخواه خودتون رو بشنوید. پس فراموش نکنید کانال رادیو گفتگو در نرم افزارهای بله و سروش. بریم سراغ موضوع بعد. درنگی بر جنبه‌های اقتصادی توافق تهران و ریاض.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای دکتر محمد قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول، سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای معظمی و شنوندگان محترم رادیوتون و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر قوام. این توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی همفش در واقع شوکی بزرگی رو در جهت مثبت به بازار ارز کشور ما وارد کرد و خیلی از مسائل دیگری که مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن، چه سرفصل‌های مشترک اقتصادی میتونه در دستور کار دو کشور باشه برای رشد و شکوفایی اقتصادی، برای برون رفت از در واقع رکود اقتصادی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً باید عرض کنم که خب کشور عربستان سعودی یک کشوری بزرگ و مطرحی در منطقه هستش. بزرگترین اقتصاد رو در غرب آسیا داره و پنجمین کشور در خود آسیا، دومین کشور بزرگ در جهان عربه با داشتن جمعیت حدود 36 میلیون نفر و حجم اقتصادی در حدود 1000 میلیارد تا 2000 میلیارد دلار بر حسب اینکه با شاخص اسمش انجیده بشه یا شاخص قدرت خرید، و کشوری است که دارای رشد اقتصادی در سالهای اخیر بوده، رشد اقتصادی مثبت و دارای صادراتی با حجم 220 میلیارد دلار در سال که البته 90% این صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و وارداتی در حدود 119 یا 120 میلیارد دلار که کالاهای وارداتی و اون ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری و غیره بوده که خب همین نقطه از نظر کالای وارداتی که داره میتونه جایی باشه برای ورود ما به اقتصاد عربستان و شکل‌گیری همکاری ها. البته مواصل صادراتی عربستان در درجه اول چین بوده تا کنون، صادرات نفت حدود 20%، تا 7-8 کشور هستن که صادراتش رو انجام میده که عمدتا نفته و واردات هم باز بالاترین نسبت رو 18% واردات عربستان به کشور چین تعلق داره، باز در اینجا حدود 9 کشور هستن. منتها من یه نکته رو اضافه کنم که این فرمودید که اثری که در بازار ارز و وضع اقتصاد ما داشته، خب واقعا درسته، چون 7 سال بلکه از قبل از اون تنش‌های سیاسی و یک نوع رقابت شدید سیاسی امنیتی در منطقه که حالت تقابل هم داشته، خب این میتونه این تلیعه‌ای باشه برای رفع اینها و طبعا چون وضع اقتصاد ما به خصوص اوضاع ارضی ما به شدت ناشی از